ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز یک شنبه نهمی تیر سال 1398 خورشیدی برابر با 30 ژوئن سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گفتگوهای متنوع را با همراهی همکارانم به آگاهیتان میرسانیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
با سلام شنوندگان گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی روز یک شنبه در منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره دیدار کردند و دست یکدیگر را فشردند. این نخستین بار بود که یک رئیس جمهوری آمریکا به خاک کره شمالی رفت. آقای ترامپ در این محل گفت که آقای کیم را برای دیدار از واشنگتن دعوت کرده است. تا کنون هیچ یک از رهبران کره شمالی از آمریکا دیدار نکردند. دونالد ترامپ همراه با کیم جونگ اون به خاک کره شمالی قدم گذاشت و آن را یک لحظه تاریخی نامید. او گفت عبور از این خط حائل افتخار بزرگی بود. رئیس جمهوری آمریکا این دیدار را نشانه‌ای برای عبور از به گفته او گذشته این ناخوشایند دانسته است. رهبران دو کشور پیشتر دو بار با یکدیگر دیدار کرده بودند. مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت خروج آمریکا از برجام اعمال تحریم‌ها و به گفته او ناتوانی اروپایی‌ها در تأمین منافع اقتصادی ایران در برجام باعث شده که جمهوری اسلامی ایران متقابلاً تصمیم‌هایی در پیوند با تعهداتش اتخاذ کند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل شنبه در جمع خبرنگاران در نیویورک از سایر طرف‌های برجام خواست این امکان را به ایران بدهند تا از منافع برجام بهره‌مند شود. به گزارش اینا مجید تخت‌روانچی این استکس را همچون ماشینی بسیار زیبا اما بدون بنزین توصیف کرد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه نیز روز جمعه در پی نشست کمیسیون مشترک برجام در وین سازوکار مالی اروپا را کافی ندانست. آقای تخت‌روانچی همچنین در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل از او خواست برای آغاز گفتگوهای منطقه‌ای اقدام کند. آمریکا و جمهوری اسلامی ایران متقابلاً یکدیگر را به اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه متهم می‌کنند. به گزارش خبرگزاری اینا روز شنبه یک هیئت پنج نفره حوزه محیط زیست از اتحادیه اروپا از کانون‌های گرد و غبار شرق اهواز دیدار کرد. بنابر گزارش این هیئت در سفر به خوزستان با هدف بررسی روش‌های نوین انتقال اطلاعات و تکنولوژی در حوزه محیط زیست از کانون گرد و غبار شرق اهواز و آزمایشگاه‌های کنترل کیفی هوای خوزستان دیدار کرد. استان‌های جنوبی ایران عمدتاً در سال‌های اخیر با گرد و غبار و آلودگی شدید هوا روبرو بودند. عربستان اعلام کرد دو پهپاد حوثی‌های یمن مورد حمایت ایران را در حمله‌های روز شنبه آنها به فرودگاه‌های این کشور سرنگون کرده است. نیروهای حوثی شنبه شب اعلام کردند به فرودگاه‌های ابها و جیزان در جنوب غربی عربستان با پهپادهای قاصف حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون المیسر یک سخنگوی حوثی‌ها با اعلام این خبر گفت این حمله باعث تعلیق پروازهای این فرودگاه‌ها شده است. به گزارش اسوسییتد پرس خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از قول ترکیه المالکی سخنگوی ارتش عربستان گفت این حمله‌ها خسارات یا تلفاتی در بر نداشته است. حوثی‌ها 12 ماه ژوئن نیز به فرودگاه ابا حمله موشکی کردند که در جریان آن 26 تن زخمی شدند. شاهین؟
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهاد سلمانیان، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی در منطقه حائل مرزی بین دو کره را در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی بررسی میکنیم. نگاهی داریم به طرح جدید نمایندگان مجلس برای تقویت نظارت بر عملکرد وزرای دولت و البته مطالب داغ شبکه‌های اجتماعی را هم نگاهی به آنها خواهیم انداخت. برای شنیدن این مطالب با ما همراه باشید. در خبرها داشتیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ساعتی پیش در منطقه غیر نظامی حائل بین دو کره با هم دیدار کردند. دونالد ترامپ در سئول پایتخت کره جنوبی اظهار کرده بود که دیدار با کیم جونگ اون خیلی کوتاه و در حد دست دادن خواهد بود، اما به گفته ایوی همین هم خوب است، دست دادن خیلی ارزشمند است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان الان پشت خط تلفن همراه ماست تا با هم در مورد این رخداد سیاسی گفتگو کنیم. آقای حسینی فرد، ضمن سلام به شما، میخواستم بدونم به نظر شما هدف خاصی در این دیدار کوتاه رهبران دو کشور میشه متصور شد؟ اصولا چنین دیدار کوتاهی از دیدگاه سیاسی میتونه واجد ارزش باشه؟
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیتش اینه که خب این دیدار باز هم غیر منتظره بودن و پیش بینی ناپذیر بودن دیپلماسی آقای ترامپ رو نشون داد که به نوعی از طریق توییتر، از طریق نوعی از دیپلماسی که داره عرصه بین المللی پیش میبره، داره به هر صورت کارشو انجام میده. و خب این که اصولا میان و در این منطقه مرزی بین دو کره دیدار میکنند اهمیت بسیار نمادینی داره. اینه که برای اولین بار رئیس جمهوری آمریکا پا میذاره به خاک کره شمالی بعد از مثلا اون جنگ سال 1950 تا 53 که چیزی در حدود صدها هزار نفر از هزاران نفر از سربازای آمریکایی هم در این جنگ کشته شدن، مجموعاً چیزی در حدود 3 میلیون کشته بر جا گذاشت اون جنگ. و تو همین منطقه بود که بدونید یک سال و نیم مذاکرات جریان داشت که فقط سلاح‌ها خاموش بمونن، نه اینکه صلحی بشه یا قرارداد صلحی امضا بشه. و اینکه میاد با آقای ترامپ در این منطقه دیدار میکنه به هر صورت اهمیت نمادین داره، همونطور که آقای مون رئیس جمهور کره جنوبی هم مثلا روش تاکید داره. و خب مثلا به نوعی در خدمت اعتماد سازیه که آقای ترامپ داره پیش میبره که رهبر کره شمالی رو این حس رو بهش بده که ما میخوایم با هم مذاکره بکنیم، اعتماد داشته باشیم به هم و لازم هم نیست فوری هم به نتیجه برسه. از این جهت سیگنالی برای تهران هم هست که ما میتونیم آغاز مذاکره رو رقم بزنیم و مثلا سالها هم با هم مذاکره بکنیم و به نتیجه برسیم. از این جهتش در رابطه با مثلا افکار عمومی داخلشون هم آقای ترامپ هم آقای کیم خب یک همچین دیداری رو حتما به کار خواهند گرفت برای محبوبیت بیشتر خودشون، این که در عرصه دیپلماسی جهانی چقدر فعال و دارای ابتکار هستند. این تا اونجا که مثلا مسائل نمادینش برمیگرده، ولی به لحاظ مضمونی خب به نظر نمیاد که با توجه به اینکه خیلی غیر منتظره بود این دیدار و تدارک آنچنانی هم نشده در موردش، مضمون خاصی داشته. با همه این احوال ظرف این یک دو سه هفته اخیر به نظر میاد که در موضع آمریکا یک تغییر نسبتاً محسوسی ایجاد شده، اونم به این معنا که میدونید که در سنگاپور و ویتنام که دور اول و دوم مذاکرات آقای ترامپ و کیم صورت گرفت، به این دلیل به شکست انجامید که آمریکایی‌ها تاکید داشتن که آمریکا کره شمالی باید تمام تأثیرات اتمیشو برچینه تا ما شروع کنیم به برداشتن تحریم‌ها. الان به نظر میاد که ترامپ این چراغ سبز رو با آقای کیم داره نشون میده که شما میتونید با اون تأسیسات اتمی یونگ بیون که خب فقط بخشی از تأسیسات اتمی کره شمالی شروع بکنید، ما هم شروع میکنیم تحریم‌ها رو قسمت برمیذاریم و قدم به قدم پیش میریم. توی یکم مثلا مختصاتی به نظر میاد که یک سری مذاکراتی هم در این 50 دقیقه صورت گرفته.
البته شما الان به قسمتی از سوالی که میخوام بپرسم ازتون پاسخ دادید، ولی بد نیست حالا با یک منطق دیگه احیانا بهش بپردازیم. ببینید، در حال حاضر تحریم‌های گسترده علیه پیونگیانگ همچنان ادامه داره. کره شمالی هم گام چشمگیری در خلع سلاح اتمی بر نداشته. به نظر شما هیچ امکان تغییر در مواضع دو کشور از این دو منظر میتونه وجود داشته باشه؟ این گونه دیدارهای کوتاه بدون برنامه ریزی از قبل میتونه کمکی باشه احیانا به باز شدن چشمانداز جدیدی روی این موضوعات مهم؟
نه، همونطور که گفته شد، اگر این جنبه نمادینش و اگر این عرصه جدید یا این مثلات پیشنهاد جدید ترامپ واقعا جدی باشه و در این مذاکرات مطرح شده باشه، طبیعیه که مقدار راهگشا بشه. ولی همونطور که شما اشاره کردید، پیچیدگی مشکلات و معضلاتی که بین کره شمالی و آمریکا هستش و خب کشورهای دیگه یا منطقه هم مثل کره جنوبی، ژاپن، این حرفا، خب به این سادگی ها نیست که حل بشه سریع. و در نظرم بگیریم که کره شمالی این زرادخانه اتمیش و زرادخانه موشکیش رو صرفا در قبال برداشتن تحریم ها نمیخواد تحویل بده. یعنی کره شمالی خواستایی داره، از جمله اینه که آمریکا بیاد باش قرارداد عدم تجاوز امضا بکنه، اینه که آمریکا نیروهاش از کره جنوبی بکشه بیرون، اینه که آمریکا اون سپر دفاع ضد موشکی و اتمی خودش رو از سر کره جنوبی برداره. اینها خواستاییه که آمریکایی‌ها به این سادگی‌ها پاش نمیان و طبیعیه که از اون بر راجع به تحریم‌ها هم آمریکایی‌ها به سادگی کنار نیان. ولی همونطور که اشاره شد، به نظر میاد که دو طرف به خاطر اینکه هر دوشون نیاز دارن به موفقیت، یعنی به نوعی آقای ترامپ شاید انتخابات سال 2020 رو گره زده با موفقیتاش در مورد مسائل دیپلماسی مثل ایران، کره شمالی و ونزوئلا، طبیعیه که به یک سری موفقیت نیاز داره. از اون برم کیم هم طبیعیه که این تحریم ها داره بیش از پیش اقتصاد کره شمالی رو در داغون میکنه، طبیعیه که بخواد بهر داره مقدار از این. و همین خاطر شاید رفتن به این طرف که دارن میرن به این طرف که به اصطلاح توافقات جامع و سریع یک دفعه نخوان برسن، بلکه میخوان قدم به قدم جلو برن، اعتماد سازی بکنن و مطابق با هر قدمی که طرف مقابل برمیداره این طرف هم یک قدمی برداره. این که تا کجا پیش بره و چقدر به نتیجه بیانجامه باید منتظر زمان موندش.
ممنون از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که در این بخش از برنامه ها با ما همراه شد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
فکر نمی‌کنم به این زودی‌ها جنگ بشه، چون اون متحدین امریکا شرط خاص خوبی ندارن. انگلیس درگیر نخست وزیر جدید و برگزیت هست، اسرائیل آقای نتانیاهو درگیر انتخابات خودش هست برای رأی آوردن. ولی اگر جنگ بشه، و حالا به گفته آقای ترامپ که گفته جنگ کوتاهی میشه، این به معنی نیستش که آقای ترامپ بیاد و کل ایران رو بخواد بگیره. ایشون منظورشون اینه که با حملات موشکی بتونن تمام پایگاه‌های نظامی، تمام پایگاه‌های اقتصادی و پایگاه‌های مهمی که برای جمهوری اسلامی هست رو مورد هدف قرار بدن و خیلی کوتاه سعی بکنن با فشار اقتصادی که روی ایران هست و با این حرکت نظامی کاری بکنن که ایران از درون خودش بپاشه. بحث این که سربازی پاشو در خاک ایران نمیذاره، منظور آقای ترامپ به نظر من همین میتونه باشه.
جمهوری اسلامی تنها دارای انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی پایین‌تر از 4% است. این همه دنیا را تهدید و انواع و اقسام باج‌خواهی‌ها را می‌کند. حال تصور کنید اگر بمب اتمی داشت چه بلایی بر سر دنیا و مردم آن می‌آورد.
پرویز هستم از آلمان. خواستم راجع به حمله آمریکا گفته باشم که ببینید به چه مصیبتی این مردم دوچار شدن که آرزوی جنگ دارن، آرزوی اینو دارن که آمریکا بابا بیا بزن خیال همه رو راحت بکن. کجای دنیا یه همچین اتفاقی میفته که مردمش بخوان که جنگ بشه، مردمش بخوان که بیان بزنن؟
خیلی از مردم حد فشار نگی دارن که حاضرم بمیرن ولی این رژیم دیگه عوض شد. موقعیت من خودم اینطوری شدم، حاضرم بمیرم حتی اگه جنگ بشه که چه بهتر، ولی به شرطی که باشه که این رژیم عوض بشه، نه اینکه جنگ بشه دوباره همینا سر کار بیان یا یکی مثل اینا باشه. جنگ بشه و ما بمیریم، بعدش همین حداقل این پسر شاهر مرحوم بیاد باز خیلی بهتره، خیلی خیلی بهتر. حداقل نشون یه آدمیه که دوستدار آمریکاست، با آمریکا قطعا ارتباط پیدا خواهد کرد و وضعیت این مملکت، دین این مملکت، اقتصاد این مملکت همش درست میشه. مثل زمان شما.
اونایی که میگن چرا آمریکا از اون ور دنیا اومده اینجا، باید بگم یه آمریکا قصد داره از نظم جهانی و اقتصاد مواظبت کنه، زینف بالاترین اقتصادو داره، برای نگهبانی اقتصاد خودش اومده.
یه ضرب المثل ایرانی داریم، یه جنگ پشه با حبشه. واقعا همینطوری، یعنی واقعا هیچ توازنی بین جمهوری اسلامی، امکانات نظامیش و ایالات متحده نیست. حتی یک پسر هم حتی فکر نمی کنم بشه مقایسه کرد. و از طرفی هم که پرزیدنت ترامپ همین دیروز یا پریروز بود اعلام کرد که اگر وارد جنگی بشیم با جمهوری اسلامی خیلی کوتاه مدت خواهد بود، یعنی خیلی سریع تموم خواهد شد. این به باور من به این معناست که اینا یا حمله نمی کنن امریکایی ها، یا اگه بکنن یه حمله ضربتی میکنن، و به این معنا که تمام پایگاه های نظامی جمهوری اسلامی رو ظرف مدت کوتاهی نابود میکنن و تموم میشه کار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه طرح جدیدی برای تقویت نظارت بر عملکرد وزرای دولت ارائه دادند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در طرحی با تغییر بخشی از آیین‌نامه داخلی پارلمان خواستار تقویت بُعد نظارتی مجلس در حوزه تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان شدند. نمایندگان در طرحی که ارائه دادند تاکید کردند که مطابق ماده 206 آیین نامه داخلی مجلس، نمایندگان می توانند در مورد عملکرد رئیس جمهوری و وزرا تذکر کتبی یا شفاهی بدهند، ولی عمل به تذکر حمله به حلقه مفقوده است، چون اگر پرسه شود که نتیجه آن تذکر چه شد، پاسخی برایش نیست. همکارم احسان مهرابی که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست و با هم در مورد اون گفتگو کنیم. احسان، نمایندگان در طرحی که ارائه دادن تاکید کردند که مطابق ماده 206 آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان میتونن در مورد عملکرد رئیس جمهور و وزرا تذکر کتبی یا شفاهی بدن، ولی خب میگن که این در واقع عمل به این یه حلقه مفقوده است. حالا سوالی که پیش میاد اینه که تا کنون روند رسیدگی به تذکرات نمایندگان به چه منوال بوده؟ این نکته که رئیس جمهوری و وزرا هیچ ترتیب اثری به تذکرات نمیدادن که به نظر غیر واقعی میاد.
بر اساس رویه‌ای که الان وجود داره، وزرا و رئیس جمهور موظفن که پاسخ تذکراتی که نمایندگان به اونها میدن، البته بیشتر تذکرات کتبی رو، به مجلس ارسال بکنن. اما در این باره مکانیزمی وجود نداره که به هر حال بررسی شه که آیا این تذکر، پاسخ دولت به این تذکرها قانع کننده بوده یا نه. این موضوعی بود که قبلا در مورد سوال‌ها هم وجود داشت، یعنی نمایندگان مجلس سوال‌هایی رو می‌پرسیدن و وزیر پاسخ می‌داد، اما در نهایت رأی‌گیری نمی‌شد که آیا از نظر مجلس این پاسخ قانع کننده بوده یا نه، که الان در آیین‌نامه مجلس این رویه اضافه شده از مجلس هشتم به بعد، که نمایندگان در مورد اینکه پاسخ وزیر قانع کننده بوده یا نه رأی گیری میکنن. البته تذکر به لحاظ جایگاه معمولا خیلی ضعیفتر از سوال هست و به هر حال از گذشته در این باره اختلاف نظر وجود داره که وجود داشته که آیا تذکر هم مانند استیضاح یا سوال جزو ابزار نظارتی نمایندگان محسوب میشه یا نه، و در مورد به هر حال اجرایی شدن موضوع تذکر هم در خود مجلس اختلافهایی وجود داشته. بخشی از تذکرها هم البته تذکرهای شفاهی هست، به نوعی که در یک جلسه مجلس یک زمانی را در نظر میگیرن که نمایندگان تذکرهایی را مطرح بکنن که به اونها تذکرهای شفاهی گفته میشه. در بعضی از موارد این تذکرهای شفاهی جنبه نطق یا اظهار نظر سیاسی هم پیدا میکنه و صرفا محدود به تذکر نیست.
نمایندگان خواستار اون شدن که مسئولان زیربط اعم از وزرا یا معاونان وزرا ظرف یک ماه جلسه ای با حضور نماینده تذکر دهنده برگزار و مورد تذکر رو بررسی کنند و نتیجه رو به هیئت رئیسه مجلس، کمیسیون مربوطه و نماینده تذکر دهنده اعلام بکنند. به نظر تو آیا این روند قابل اجرا هست و دولت به اون عمل میکنه؟
با توجه به تعداد تذکرهایی که در سال داده میشه اجرای این بخش شاید سخت باشه، چون بر اساس آماری که معاونت نظارت مجلس داده حدود 2000 تذکر سالانه به مقامات دولت داده میشه که اگر بنا باشه برای هر کدوم از اونها یک جلسه تشکیل داده بشه قاعدتا خیلی سخت میشه. از سوی دیگه یک موضوعی که قبلا هم در مجلس اختلاف نظر وجود داشته دربارش موضوع تذکرها یا سالهای محلی و ملی هست. قبلا در مجلس به هر حال این رویه وجود داشت که سالهای نمایندگان همه به یک شکل برخورد میشد. از مجلس هشتم به بعد بیشتر اون بر روی سالهای ملی نمایندگان تاکید میشه، یعنی سالهایی که بیشتر درباره همه موضوعات کشور هست، نه تنها درباره موضوعات مربوط به حوزه انتخابیه نمایندگان، و عملا بیشتر اون سالهای ملی هستند که پروسهشون رو در کمیسیونهای مجلس طی میکنن و به صحن علنی مجلس میان. درباره تذکرها بر اساس روالی که قبلا بوده عملا نمایندگان تذکرها رو در هر حوزه‌ای میدن و بخش عمده از این تذکرها هم به نوعی مربوط به حوزه انتخابیه نمایندگان هست، و اگر بنا باشه که به هر حال همه این 2000 تذکر برای جلسه تشکیل داده بشه مشخص نیست که به هر حال دولت تا چه حد بتونه این اقدام رو انجام بده، و این بخش از این طرح هم به هر حال ممکنه که در خود مجلس یا در کمیسیون‌های مجلس تغییراتی بکنه.
ممنون از همکارم احسان مهرابی که ما رو در جریان این طرح جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب در 24 ساعت گذشته کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی درباره چند موضوع صحبت کردند، از جمله ماجرای سازوکار در واقع مالی اروپا که خب مخالفین و موافقین بسیاری داشت، همینطور موارد دیگه مثل دیدار امروز دونالد ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی. اما چیزی که من انتخاب کردم موضوع اجتماعی هست و حالا به نوعی سیاسی، مربوط میشه به پنجشنبه گذشته که اداره اماکن استان البرز در شهرستان گلشهر کرج تصمیم میگیره که یک خانه سالمندان که متعلق به بهاییان ایران هست رو پلمب کنه، و دلیلی هم که تا حالا اعلام شده در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها این هستش که گردانندگان این خانه سالمندان بهایی هستند و کسانی هم که اونجا حضور دارن، سالمندانی که در این مرکز نگهداری میشن هم بهایی هستند. مسئله از این قرار هستش که ظاهرا روز پنجشنبه که این اتفاق میفته با اعتراض ها روبرو میشه و این کار بی نتیجه میمونه و این خانه سالمندان پلوب نمیشه. اما امروز یک شنبه خانم گیتی چرخی زرین به دادستانی استان البرز فرا خونده شده برای توضیحاتی که حالا معلوم نیست، هنوز خبری ازش منتشر نشده که چه هست. اما این ماجرا که یک خانه سالمندان که متعلق به بهائیان هست بخواد پلمب بشه و خب تعداد زیادی از سالمندان اونجا بی خانمان هستن یا حالا در واقع سرپرست خاصی ندارن در شرایط کهولت، خیلی احساسات رو در شبکه‌های اجتماعی در واقع برانگیخته. کاربری به نام مت در توییتر نوشت: در ایران زندگی می‌کنیم که به تعبیر او یک عده فاشیست مذهبی میخوان خانه سالمندان بهائیان در کرج رو پلمب کنن و سالمندان بیمار و بیگناه رو در خیابان رها کنن و ما مردم مسلمان ایران، در واقع این کاربر نوشته مردم مسلمان ایران، نباید نسبت به این ظلم آشکار به هموطنان بهاییشون که بی دفاع هستن سکوت کنن. اما علی هم توییت کرد که این ماجرا، یعنی پلمب، یعنی قصد پلمب خانه سالمندان بهایی، لکه ننگه بر جامعه. مهم نیست که چند سالمند اونجا نگهداری میشن، مهم اینه که این حجم از در واقع بی‌شرافتی به تعبیر این کاربر بسیار گسترده است. آتیش هم در توییتر خودش نوشت: بارها شنیدیم که شما بهائیان، ایشون ظاهرا یکی از بهائیانی هست که در توییتر حضور داره، کاربر بهائی هست، باید ایران رو ترک کنید، اینجا حقی ندارید و از این دست جملات. اما در 40 سال گذشته از بعد از انقلاب اسلامی حکومت همه سرکوبش رو برای همه ابزارش رو برای سرکوب ما به کار گرفت، اما نتونست پویایی جامعه بهایی رو متوقف کنه. ابزار سرکوب مثل نبش قبر و آزار سالمندان بهایی. اما کاربر دیگری هم به نام فریبرز توییت کرد: حکومتی که از چند سالمند و کهنسال بهایی میترسه و با لشکرکشی برای تخریب و پلمب آسایشگاه خانه سالمندان بهاییان میره، چطور میتونه مدعی مقاومت و مبارزه با آمریکا باشه؟ این مجموعه بود از اتفاقاتی که در 24 ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی افتاد و من این موضوع در واقع پلمب، قصد پلمب خانه سالمندان بهاییان انتخاب کردم.
ممنون از همکارم بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خب در فرصتی که داریم من مطالبی رو از بخش خبرخان وبسایت رادیو فردا انتخاب کردم که شما رو در جریانش قرار میدم. ساجده عرب سرخی، دختر فیض الله عرب سرخی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خبر داده که اجرای حکم 1 سال زندان پدرش به تعویق افتاده. فیض الله عرب سرخی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد که برای اجرای حکم 1 سال زندان روز یکشنبه 9 تیر ماه خودش رو به زندان اوین معرفی میکنه. ساعتی پس از مراجعه آقای عرب سرخی به زندان اوین، دخترش خبر داد که این حکم اجرا نشده و او از زندان بازگشته. به گفته ساجده عرب سرخی، مأمور اجرای احکام پس از گفتگو با مقامات دادستانی اعلام کرده که فعلا نیازی به اجرای حکم نیست. خبرگزاری ایسنا به نقل از یکی از اعضای خانواده این فعال سیاسی که نام او اعلام نشده اعلام کرد که این حکم به فعالیت‌های آقای عرب سرخی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ارتباطی نداشته و به جلسات تفسیر قرآنی باز می‌گردد که اخیراً در منزل وی برگزار می‌شد. آقای عرب سرخی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شده بود. وی پس از گذشت 4.5 سال از زندان خود و در شهریور ماه 92 همراه با تعداد دیگری از زندانیان سیاسی آزاد شده بود. و خبر دیگه این که ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن میگوید 2 هواپیمای بدون سرنشین شبه نظامیان حوثی را که مناطق جنوبی این کشور را هدف قرار داده بودند رهگیری کرده. خبرگزاری رسمی عربستان گفته یکی از پهپادها جیزان و دیگری منطقه اوسیر، هر دو در جنوب این کشور و در نزدیکی مرز با یمن، را هدف قرار داده بودند. ائتلاف به رهبری ریاض گزارشی در مورد خسارت‌های مالی یا جانی احتمالی ارائه نکرده. از سوی دیگر شبکه المسیره یا المسیره، من تلفظ دقیقش رو متاسفانه آگاه نیستم، وابسته به حوثی ها مدعی شده پهپادها به فرودگاه های جیزان و ابها حمله کردند. هر دو فرودگاه در هفته های گذشته به طور مداوم هدف حملات حوثی ها قرار داشتند. این حملات تا کنون دست کم یک کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته است. عربستان سعودی بارها ایران را متهم به ارسال سلاح و تجهیزات به شبه نظامیان حوثی کرده است. ایران این اتهام را رد کرده، هرچند پنهان نمی کنه که حامی حوثی هاست. سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای گفته برخی تجهیزات و ادوات نظامی کشف شده در یمن و نیز یک کشتی حامل سلاح که امارات متحده عربی سال پیش اون رو کشف کرد با جنگ افزارهای ساخت ایران مطابق هستند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه مجله نیمروزی این یک شنبه یاری دادند، آرزوی روزی خوب برای شما دارم.